بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
من با آقای خویی راجع به علامه طباطبایی صحبت میکردم، چون خیلی نزدیک بودیم با آقای خویی، با هم نزدیک بودیم. بعد وقتی که تحریکش میکردم راجع به قرآن، یکی از اون وقتها این جمله رو ایشون گفت: آقای طباطبایی بسیار خوب درس خوند. با هم درس آقای نائین میرفتیم و درس کی و درس کی، و از افاضل شاگردان درجه اول مرحوم نائینی بود و از بعضی از ما که الان مرجع هستیم فاضل تر است از نقطه نظر فقه و اصول مرسوم، ولیکن ایشون فداکاری کرد و تمام نیروی خود را مصرف در قرآن کرد. کتاب ایشون که تفسیر است خواهد ماند، اما رساله های ما الان هم در زمان حیاتمون ممکن است توش شلشه زرچوی بپیچند. این یه خاطری بود که از آقای خویی نسبت به علامه طباطبایی داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرین.
درباره شخصیت‌های مثل علامه طباطبایی و علامه امینی و مرحوم شیخ جواد بلاغی و از این قبیل‌ها یه مطالبی دارم که عرض می‌کنم. اصولاً چون حوزه‌های علمی ما بر محور همین علوم رسمی است، ادبیات است و منطق و فلسفه و فقه و اصول و این حرفا، بنابراین از این حوزه های ما افرادی مانند علامه طباطبایی بیرون نمیاد، علامه امینی بیرون نمیاد، شیخ جواد بلاغی بیرون نمیاد. اینها خود ساخته هستند، چون حوزه های ما روش درسیش و روش بحثیش از اول و تا آخر محدود است به همون حدودی که ما اطلاع داریم. حالا خود ساختگی چقدر مشکل است، چقدر مصیبت دارد، چقدر زحمت دارد، چقدر دوندگی و فکر دارد، چقدر محرومیت ها دارد تا اینکه بتواند یک فردی مفسری مانند علامه طباطبایی بیرون بیاد، یا محققی در بحوث ولایت مانند علامه امینی بیرون بیاد، یا محققی در مقارنه کتب آسمانی مثل مرحوم شیخ جواد بلاغی بیرون بیاد. اینها صعوبات متعددی را متحمل شدن تا اینکه به اون فعلیت هایی که رسیدن. صعوبت اول این است که اینها برخلاف امواج حوزه ها و برخلاف آمادگی های حوزه ها اون مراحل اختصاصی را که طی کرده اند، با مطالعات، با تفکرات، با مراجعات، با همکاری هایی که البته خیلی کم اتفاق می افتده، چون کم افرادی هستن که شرکت کنن با اونها، یا با تدریس هایی که این تدریس ها به حساب قاچاق در حوزه ها حساب میشه و به حساب علوم و حوزه نمیاد، به کسانی که در این مطالب کار بکنن به حساب طلاب حوزه، مدرسین یا علمای حوزه نمیاد. این مرحله اولاشه. مرحله ثانی، اگر آثاری از اینها به دست بیاد، خب این آثار قابل چاپ شدن نیست. خب مرجع تقلید است که اینقدر کتاب چاپ میکنه از سهم ما، رساله بعد از رساله بعد از رساله، تقریرات بعد از تقریرات بعد از تقریرات، همینطور مثل سیل با این رو خب حساب میکنن که این 100% به نفع اسلام است و این صلب اسلام است. اما راجع به بحوث دیگری که اونها اصالت داره، مانند بحوث تفسیری، بحوث کلامی بر محور قرآن، بحوث ولایتی مانند القدیر علامه امینی و از این قبیل ها، نه، اینها نباید که مثلا از سهم امام مصرف بشه برای چاپ شدن اینها. خود این آقایون هم که محرومیت مادی زیاد دارن، یعنی حتی به اندازه یک طلبه حوزه اینها استفاده مادی ندارن. مرحوم علامه طباطبایی رو یک شمه من گفتم، ولی چون سوزنده بود من دیگه بقیه رو نگفتم و نخواهم گفت، چون با گفتنش من خودم متأثر میشم و شما متأثر میشید و ما میفهمیم که چقدر حوزه های ما نقصان دارد و چقدر حوزه های ما انحراف دارد، به جای اینکه چنین افرادی رو در زمان حیاتشون عظمت بدن، اهمیت بدن، احترام کنن، درست اونطور که شاید و باید وسائل نشر افکارشون رو فراهم کنن. نه، اینطور نیست.
فکر میکنم در قرون چهارم و پنجم به اینجور جمعه ها بیشتر اهمیت داده میشد، یعنی حوزه ها جامعه تر بودن.
بله اینطوره، از وقتی که مرجعیت ها به این وضع موجود رسید این بلا به سر حوزه ها آمده. قبلن بله، قبلن انحصاری نبوده، ولی قبلن هم که انحصاری نبوده باز قرآن در قبل هم مظلوم بوده، بعد هم مظلوم بوده، حالا هم مظلومه، تا که مظلوم خواهد بود بحوثی که محور قرآنی داشته بشه. مرحوم علامه مرحوم علامه امینی همیشه مشغول سیر و گشت در بلاد بود برای پیدا کردن کتاب هایی که در بعضی از کتابخانه های سوریه یا لبنان یا ترکیه یا جای دیگر پیدا می شد. البته این متکفل مخارجی باید بشه، هم از نظر علمی و هم از نظر اخلاقی با ایشون ما زیاد اونس داشتیم. مدت ها گذشت تا مرحوم آقای بروجردی فوت کردن. البته مرحوم آقای بروجردی از آقای میلانی چندی مرتبه خواستن که بیان حوزه قم رو اداره کنن، به حساب این که فرد دوم باشن بعد از ایشون، و ایشون خب نیامدن، علتی داشت که نیامدن.
از علتش اطلاعی نداریم،
حالا شاید عرض کنم. آقای بروجردی که فوت کردن، خب شخصی که بعد از ایشون بتواند مرجعیت عامه داشته باشه شخص حاضر معروفی نبود و مقلدین آقای بروجردی به این طرف و اون طرف افتادن که از که ما تقلید کنیم. من تماس عمیقی زیاد با مرحوم آقای میلانی نداشتم. اون مقداری که فرض کنید در عرض چند سالی که ما به مشهد میرفتیم، یه چند روزی در مشهد میماندیم و با ایشون اونس داشتیم، همون مقدار بود. من از علامه طباطبایی سوال کردم که به نظر شما بعد از آقای بروجردی کی برتری دارد بر دیگران، چون شخص علامه طباطبایی از هر نظری رأی شخص ایشون به اندازه 1,000,000 رأی بیشتر بود، چون خودش هم معاصر بود با مرحوم آقای میلانی و در درس آقای نائینی، آقای خویی، آقای میلانی، دیگران و دیگران و دیگران با هم بودن، هم دیگر خوب میشناسن دیگه. ایشون گفتن به نظر من دو نفر، بین این دو نفر یکی آقای میلانی است و یکی آقای خویی است، ولی من آقای میلانی رو ترجیح میدم. من با تعجب ازشون سوال کردم که خب چقدر فاصله است بین آقای میلانی با افراد درجه اول حوزه قم؟ حالا نجبه کاری نداریم. ایشون فرمودن 30 سال فاصله است، یعنی بین مرحوم آقای میلانی با این مراجع موجود که ایشون فوت کرده، آقای شریف مداری فوت کرده، بین آقای شریف مداری و آقای گلپایگانی و آقای خمینی و آقای مرشی نجفی و اینها که شخص های قوم بودن، حالا اون عرض میکنم، بین اینها او 30 سال با اینها فاصله داره. گفتم مرحوم خونساری چطور؟ ایشون فرمودن مرحوم خونساری از همشون اقدم است، هم از نظر علمی و هم از نظر تقوایی، و ایشون 19 سالش بود که در درس مرحوم آخوند بالا کاظم خراسانی اصولش و در درس فقه مرحوم سید محمد کاظمی یزدی شرکت میکرد، و اما ایشون خودش جلو نمینداخت برای مرجعیت. آقای خونساری اینجور بود، ولی کسانی که بالفعل رساله هاشون پخش است و سر صدا دارند و این حرفا، من تشخیص میدم که آقای میلانی حتی اینو تکرار فرمودن که 30 سال از کل کسانی که در قوم شاخص هستن جلو هستن. من در سفری که مشهد رفتم بعد از این جریان، منزل آقای میلانی روزهای جمعه روزه بود و جمعیت فوق‌العاده‌ای رو جمع میشد، ما هم موقع منبر میرفتیم. از من خواستن آقای میلانی که برم منبر، گفتم نه امروز نمیرم منبر. گفتن چرا؟ گفتم حقیقتی است که اگر بگم عده‌ای پریشان میشن و برای خاطر شما نیست، برای خاطر خداست. ایشون فرمودن که خب من سوال نمی کنم حقیقت چیست، شما بفرمایید من برات چی برید. رفتم مجلسم قاسم به اهله، خب عده زیادی از علما و طلاب و تجار و اصناف مختلف بودن. من گفتم الان که صحبت مرجعیت است، من از علامه طباطبایی، ایشون هم وقتی میمدن آقای طباطبایی میمدن به مشهد، منزل آقای میلانی وارد میشدن، ما هم دور بودن، من از علامه طباطبایی نقل میکنم این مطلب را که نه تنها ایشون در تراز دیگران نیستن، بلکه 30 سال از دیگران کلن جلو هستن. یک قال و قوقایی بعد از جلسه ایجاد شد، سر و صدا و این طرف و اون طرف و. چون هر کس به طرف کسی میکشید. و مخت همی شود که تبلیغات برای آقای شریف مداری زیاد بود، بعد برای آقای گلپایگانی زیاد بود، برای خونساری نه چون خودش اهلش نبود، آقای خمینی هم که هنوز مرجع نشده بود. همی شود که مرحوم آقای میلانی چند امتیاز داشت. در این اون که در اون اوج علمی بود، معذالک از نظر تواضع بسیار بسیار ممتاز بود و می شود گفت ایشون استاد اخلاق بود، اضافه بر اون که استاد فقه و سایر دروس معمولی حوزه بود. فلسفه هم ایشون وارد بود، اگر با یه طلبه می شست بحث می کرد، مثل خود اون طلبه خودش می آورد پایین و با او صحبت می کرد. به کرات اتفاق افتاد افرادی با او بحث می کردن و در جلسه خودش سرسدان می کردن، ایشون با کمال ملایمت و حضور صحبت میکرد و هیچ وقت نفر بود و هیچ وقت من ازشون نشنیدم که آشان اینقدر حرف میداری گوش بده، من این حرف رو من نشنیدیم. و از نظر انقلابی هم مرد انقلابی متینی بود، چون انقلابی بودن چند جوره، یه انقلابی جیغ و داد کردن و لاستیک آتیش دادن و فریاد کردن و این حرف هاست، یک انقلابی متینه، مرد انقلابی متینی بود. ولی بعدها متاسفانه به ایشون اهانت هایی و تهمت هایی زده شد که کأن ایشون با شاه رابطه داره، به حساب این که گفتن پسرش، من نمیدونم، گفتن پسرش سید محمد علی مثلا فرض کنید با دستگاه رابطه داره. خب اگر فرض کنید چنین مطلبی هم بود، میشد که آقای میلانی چه ربطی داره؟ حضرت نوح پسرش مشرک بود، پس ما از حضرت نوح تقلید نکنیم و شریعت او رو قبول نکنیم چون پسرش مشرک بود.
ببخشید، کسان دیگری از حواشی و منصورین ایشون نبودن که احیانا مخل باشن به وضعی؟
نمیدونم، من نبودم، که من ایران نبودم، فقط اون که شنیدم ایشون بود. و یه جد دیگر اشتراک اسمیشون داشت با یک میلانی تبریزی که در تهران بود، که وکیل اول دوره اول زمان مرحوم آقای کاشانی شد. اون میلانی اونم فاضل بود، ولی خب اینجور شد. او بود و مرحوم سید محمد علی انگجی بود و بر مرحوم سید مرتضی شبستری بود، برادر این آس محمد شبستری که اینجاست. وقت وکیل اول اون میلانی بود. البته اون میلانی هم اسم کوچیکش حالا یادم نیست،
سید ابراهیم
میلانی. او وقتی که ما زمان مرحوم کاشانی به تبریز رفتیم، او عالم مشخص درجه اول تبریز بود، آدم بی سواد یا کم سوادی نبود. ولی خب چه شد که ایشون با دستگاه اونقدر ملائمت به خرج داد که دستگاه او را به عنوان مرجعی از مراجع مثلا معرفی کرده بود؟ چون او میلانی بود نامش و اون آقای اسم هادی میلانی هم میلانی بود، این است که بعضی از ارتباطات ایشون را هم به حساب او میذاشت، به حساب او میذاشتن. از کسانی که در نجات جان آقای خمینی شرکت کرد، در جمعی که در حضرت عبدالعظیم جمع شدن، در رأسشون آقای میلانی بود و خب آقای گلپایگانی هم تا اندازه‌ای بودن، آقای مرعشی به اندازه متوسط بودن، دیگری هم بود که اون خیلی حاد بود در کمک، مرحوم شد، کاری نداریم. عرض می شود که بله، از آقای میلانی سوال کرده بودن که آقای خمینی در حد مرجعیت هستن یا نه، ایشون فرموده بودن بله، و بعد خصوصی ازشون سوال شده بود که حالا واقعا در حد مرجعیت اولیا هستن، ایشون فرموده بود نخیر، ولی در حد مرجعیت هستن، من نخواستم درجه معین کنم که ایشون درجه اولن یا دومن یا سومن، در حد مرجعیت هستن و از برای حفظ جان ایشون و حفظ جان انقلاب آینده این کمک رو ایشون کردن. مرحوم آشمانتقی آمولی رضوان الله تعالی علیه که از بزرگان علمای شیعه بود علی الاطلاق و جامع المعقول و المنقول بود به تمام معنی الکلمه و از نظر اخلاقی هم واقعا از اساتید بزرگ اخلاق و معرفت به شمار می آمد، ایشون وادار کرده بود علمای تهران رو و علمای جای دیگر رو که جمع شن و امضا کنن، این شود که حد مرجعیت آقای خمینی رو تا به این وسیله ایشون نجات پیدا کنه از اون خطر اعدام که شاه تصمیم گرفته بود. خب اون مقداری که از آقای میلانی من اطلاع داشتم تقریبا همین مقدار بود، دیگه از اطراف این حرفا من اطلاعی چندان ندارم، دارم خاطر بیواسطه ندارم. از خاطره های بیواسطه ای که از مرحوم بلاغی من دارم این است که ایشان در اثر اینکه برخلاف موج رسمی حوزه فکر میکرد و درس میداد و کار میکرد و مینوشت و خب یا در زمان خودش چاپ میشد یا بعد، به این جهت ایشون در کمال فقر و فلاکت زندگی میکرد، حتی به تعبیر بعضی از مراجع موجود ایشون از گرسنگی مرد، با اینکه مرد با کمالی بود، زبان عبرانی رو از یهودی‌های بغداد یاد گرفته بود که با مطالعه تورات عبرانی و سایر کتب عبرانی از جمله تلمود که تفسیر توراته بتواند رد کند همین‌شود که یهود و نصارا رو، به کتاب‌های بسیار ارزشمندی ایشون نوشت در اون موقع که هیچ نظیر نداشت، از جمله الهدى الى دین المصطفی است، از جمله الرحلة المدرسیه است و از این قبیل ها. ولی ایشون آقای مرعشی برای من نقل کردن چند روز پیش که از مراجع تقلید قوم هستن، ایشون گفتن ما خدمت ایشون میرفتیم و درس میخوندیم، درس اخلاق و درس عقاید برای ایشون میخوندیم، من بودم و آقای خویی بود و علمی شود که چند نفر دیگر از مراجع بودن. ایشون گفتن من احساس کردم که مثل اینکه این مرد چند روز از غذایی نخورده و من هم که فقیری بودم تقریبا مثل او ولی وضعم بهتر بود، تازه برام یه چیز آمده بود. من رفتم مقداری از اون پول رو به ایشون تقدیم کردم و خواهش کردم که بپذیرن و ایشون هم پذیرفتن. اونقدر وضع فقر این مادر قدبار بود وقت در زمان مرجعیت های خیلی عظیم که نمونه هش رو قبلا من عرض کردم بعضی هاشون. ایشون معاصر آقای اصفهانی بودن، معاصر آقای اصفهانی بودند و بله دیگه آقای نائینی و عازی‌الدین عراقی و عرشاد شیخ مدلی کاظم و از این قبیل ها معاصر این آقایون بودن، ولی هیچ گونه بهره مادی از حوزه نداشتن و جرم بزرگشون همین بود که خدمت عمقی به اسلام میکردند. ایشون در تفسیرم تا اندازه‌ای وارد بودن، یه جلدم نوشتن به نام آلاء الرحمن، ولی خب اجل مهلت نداد که ادامه بدن و در اطلاع بر کتب آسمانی در عصر خودشون و تا عصرهای بعد هم تا اندازه‌ای ایشون بی نظیر بودن و یا کم نظیر بودن. می شود که اون مقداری که از رؤوس مطالب نسبت به ایشون من اطلاع داشتم همین بود و کتاب هاشون هم در زمان خودشون نوعا چاپ نشد. نه خودشون قدرت داشتن و نه زمینه حوزه‌ای فراهم بود که کتاب‌هایشون چاپ بشه. بعدن ضرورت‌های احساس شد در مقابل کتاب‌هایی که مبشرین نصارا بر رد اسلام می‌نویسن، دم کتاب‌هایشون خب درجه اول است برای مقابله با حرف‌های اونها و نوشته‌های اونها، از باب ضرورت این کتاب‌ها مثلا چاپ شد. و اینها تقریبا مشابهن با هم در یک سیر و در یک رشته محرومیت و زحمت و مرفوض بودن و به حساب علم شاید که علامه و مرجع تقلید و عالم بزرگ ربانی دین نبودن و به همین حساب بودن. خب مقداری که من اطلاع داشتم همین مقدار بود، تا بعد اگر چیزی پیش بیاد. ایشون به من فرمودن که فرمودن کتاب القدیر جلد اولش رو یه تاجر بغدادی چاپ کرد و پخش شد و خب تمام شد. یه عربی از این عربهای معیدی بیابانی آمد گفتش که من یه جلد از این کتاب دارم. گفتم تمام شده، خب برام چاپ کنید. حالا اون عقلش نمیرسید که آخه کتاب یه دونه نمیشه چاپ کرد. گفت هر چی خواستم به این بفهمونم نشد بفهمونم. گفتم آقا اینقدر دینار خرجش میشه؟ که خب باشه یک جلد کتاب اینقدر دینار. فهمیدم که این بنده خدا چقدر علاقه داره و چقدر در مقابل سنی ها این ناراحتی داره. و بعدم خب بازی بانی پیدا شد، مجددانی رو چاپ کرد و گیر این آقا به همون قیمت ارزون این کتاب آمد. و یه مطلب دیگه، چون فشارها تبلور میده به اشخاص، من نسبت به خودم این مطلب رو خوب احساس میکنم ها، که در اون سالهای اول انقلاب اون بمبارانهای جاهلانهی که کردن به نفع منم بود البته، که اونطور منو بمباران نمی کردن و این افراد معدود گاز لگد نمی گرفتند و این همه خرج نمی کردن برای اینکه یه چیزهایی برام درست کنن. خب طب انقلابیان مقتضی بود که یه وزیری باشم، نخست وزیری باشم، رئیس جمهوری باشم، چیزی باشم. ولی به حمدالله این گاز لگت ها موجب شد که من انصراف کلی به تفسیر قرآن داشته باشم و در عرض فرض کنیم که 8 سال 9 سال من بتوانم بیش از 20 جلد تفسیر بنویسم. مرحوم علامه امینی گفتن که من قبل از این که القدیر رو درست مشغول نوشتن بشم، خب یه مقدارم نوشته بودم ولی لغتم لغت کاملی نبود. رفته بودم کازمین، از حرم برمیگشتم، یه زنی از همین زنهای معیدی دهاتی به من رسید، یه سوالی کرد، من جواب بهش دادم ولی که لغت من لغت ضعیفی بود. این زن گفت بیا جلو عاشق. رفتم جلو، زد تو سرم. عمومه رفت اینجا، گفت تو پس چه عمومه شده سر گوشی با این ریش؟ تو که لغت بلد نیستی. گفت همین موجب شد که من شب و روز شروع کردم اتقان لغت. و این تعبیری که در القدیر شما مشاهده می‌فرمایید، این از برکات اون توسری خوردن من بود، برکات اون توسری خوردم. بله، من یادم سوره یوسف رو برخلاف تسلسل تألیفی الفرقان موقعی شروع کردم که نه یک پیرزن بلکه این عده‌ای که بعضی وقتا اسم بعضیشون می‌برم، اینها شروع کردن تمام قدرت‌هاشون مصرف کردن که خب رو نابود کنن. به تمام جوانب اینها هر چی بلد بودن زهر ریختن. من اون موقع سوره یوسف شروع کردم، هم تدریسش هم نوشتنو. چرا؟ بگم جناب یوسف صدیق خب چقدر مظلوم واقع شد بین برادرانش، و همین شود که در مصر نسبت به فرعون مصر و نسبت به زلیخا و نسبت به اون همین شود که نسبتون فی المدینه و در تمام مواقف مظلوم بود. اما تبلور این مظلومیت ها با حفظ صداقتش و با حفظ استقامتش و لطف و لطف خاص الهی موجب شد که این یوسفی که فروختنش به دراهم معدوده، این یوسف اعز از عزیز مصر شد. و در مقدمه این سوره یوسف من این جمله رو بدون اشاره خاص نوشتم که در سخت‌ترین حالات بر رسول الله صلوات الله علیه سوره یوسف نازل میشه. سوره یوسف در سخت‌ترین حالات بر رسول الله نازل شد، برای اینکه اون خاطر جریح و قریح رسول الله صلوات الله علیه که از دست مشرکین و از دست ناخودی ها و از دست خودی ها کشته بود، این یه مقداری التیام پیدا کنه. ولذا شما به سوره یوسف در الفرقان مراجعه کنید، در ابعاد سیاسی و اخلاقی و در ابعاد اجتماعی یا از بقیه اجزاء الفرقان قوی تر است از نظر تعبیر و بحث، یا کمتر از اونها نیست. اول که ما از زندان مکه وارد عراق شدیم و وارد نجف شدیم، من هیچ نداشتم، کتاب نداشتم، زندگی نداشتم، هیچ نداشتم. و خب خواستم شروع به تدریس کنم و تفسیر قرآن، به ما گفتن که آیاش خب بزرگ تهرانی صاحب از ذریعه ایشون مکتبه خاصه ای دارن. رفتم خدمتشون و ایشون خیلی استقبال فرمودن، خیلی لطف کردن. قبلا هم من میشناختن، حتی در از ذریعه هم از من چیزایی نوشته بودم قبلا. بعد خواستن بقیه خدمتشون بدم، بقیه هم دادم یا ندادم نمیدونم. من در دادن بیوگرافی خیلی بخیل هستم، ولی نمیدونم شما چیکار کردید که اینقدر طول کشید. نمیدونم به ایشون دادم چیزی بقیه یا ندادم نمیدونم. به از ذریعه هم وقت نکردم مراجعه کنم در این جریان. خب ایشون کتابایی در اختیار من گذاشتن که مورد استفاده من بود در بحث تفسیری، هم نوشتنش و هم تدریسش. نسبت به تألیفات خود ایشون رو عرض کنم، این مرد هم از مردهای زحمت کشه، بسیار زحمت کشه، بسیار رنج دیده، بسیار مظلومیت کشیده، بسیار ناراحتی دیده و گرسنگی کشته بود. من به ایشون عرض کردم که شما این از ذریعه رو چطور به چاپ رسوندید؟ گفتن من که به چاپ نرسوندم. یه نفر از تجار ایرانی 2000 تومان در اختیار من گذاشت، گفت این 2000 تومان فقط برای چاپ از ذریعه ها. ما با این 2000 تومان جلد اول چاپ کردیم، وقتی فروش رفت جلد دوم چاپ کردیم، وقتی فروش رفت جلد بعدی چاپ کردیم. و از کنار همین فروش ها یه آب باریکه بود که من با اون آب باریکه زندگی میکردم. من تو خونه ایشون زیاد رفتم، تو اتاق مخصوصش زیاد رفتم، مانند همین شود که فقیرترین طلبه ایشون زندگی میکرد و همیشه هم مشغول بود، کتاب ها دورش. و همین شود که هر وقت سوال میکردیم حالتون چطوره، میفرمودن الحمدلله حالم خوبه، نه مرض قند دارم، نه مرض شکر دارم، نه مرض چای دارم، این مرض ها رو ندارم الحمدلله. شاید به حدود 100 سال سن ایشون رسید و فوت کردن. خب ما با ایشون راجع به استادشون مرحوم حاجی نوری حرفایی داشتیم که بعضی وقتا ناراحت شد پیرمرد، و خب صحبتی میکردیم، خاطره هاییست که عرض کنم بد نیست بگم یا نه. من به ایشون عرض کردم که استاد شما مرحوم حاجی نوری بود، مرحوم حاجی عباس قمی چی بود، اصلا نسبت این دو رو بفهمم چی. فرمودن خب ما پلوی امیرحسین نوری درس میخوندیم، حاجی عباس قمی چایریز منزلی ایشون بود، ولی خیلی با استعداد بود، جوری با استعداد بود که خب مطالبی رو از مرحوم حاجی نوری گرفت و کتابهایی هم نوشت و البته زحمات زیادی هم کشید، ولیکن به اون معنایی که شاگرد او باشد به عنوان رسمی نبود، چایریز منزلیشون مثلا بود. بهشون گفتم استاد شما این کتاب فصل خطاب چی نوشته؟ فی تحریف کتاب رب الارباب. آخه یعنی چی؟ یه آدم ورم داره یه کتاب می‌نویسه، اینقدر زحمت میشه، اینقدر روایت پیدا میکنه، از این طرف و اون طرف، از هر سوراخی روایتی پیدا میکنه، ورمی شود که اینقدر عمر مصرف میکنه برای اینکه مفتزح کند ناموس بزرگ اسلام رو که قرآنه. خیلی ناراحت شد چون خیلی علاقه داشت به استادش. گفت بله ایشون خودش هم معتقد به تحریف قرآن نبود. گفتم پس چرا این نوشت؟ ایشون گفتم من ازش سوال کردم شما این چرا نوشتید؟ گفتن ما دیدیم روایات ائمه اهل بیت پخش است همینطور در این ور اون ور، روایاتی که به نسبت داده میشه راجع به تحریف قرآن پخشه، خواستیم از پخشی نجات پیدا کنیم، جمعش کردیم یک کتابش کردیم. گفتم آقا این که بدتر شد که نمیدونم اینو براتون گفتم یا نه. نگفتم. به ایشون گفتم من خیلی از این حرف ناراحت شدم. گفتم ایشون استاد شماست، مرده، هرچی هست. من یه مثال میخوام، با یه مثال میخوام سوالی از شما بکنم. اگر یه مرد محترمی نسبت به زنش حرفهایی زده میشه، از بقال سر محل، از کناس، از آب و حوضکش، از آهنگر، از بنا، از نمیدونم نانوا، از این و اون حرفهایی نسبت به خانم ایشون زده میشه، حالا آیا مقتضای عقل و ایمان است که این حرفها رو جمع کنه، یک کتاب کنه، میگه که فصل خطاب فی نسبتهایی که به زن آقا دادن؟ یه خود رنگوی سر شده، شروع کرد لرزیدن. گفت چی دارید میفرمایید؟ گفتم سوال دارم میکنم. ایشون متوجه نبود چی میخوام بگم. خب این نهایت حماقت است، نهایت بی شعوری است، نهایت بی ایمانی است، نهایت باید حد بخوره. گفتم پس استاد شما چند تا باید حد بخوره؟ آیا ناموس یک آدم که یک زنی است این مهمتر است، یا ناموس اسلام که قرآن است؟ این قرآن که سقد اکبر است و کتاب خالد ابدی است، این چه مرضی است؟ آدم بیاد یه مقدار زیادی وقت چه مصرف کنه، از این ور از اون ور از اون ور گدایی کنه، از اون ور گدایی کنه، فی تحریف کتاب رب الارباب که خودش میگه قبول نداره. بعدش دید بدجور شد، گفت خودش رد این کتابو نوشته بود، بعد این کتابو نوشت ردش هم نوشت و نوشته در اون رد، الان پلومن هست. ایشون میگفت پلومن هست در رد نوشته من راضی نیستم اون کتاب را کسی مطالعه کند مگر اینکه این را مطالعه کند. گفتم که حماقت دوبله شد، برای اینکه خب راضی نیستم از کجا کی خبر دارد که چنین کتابی ریشون نوشته توی صندوق خونش، توی خونش نگه داشته، راضی اون کتاب پخش شده، یهود و نصارا و سنیا و همه دنیا پخش شده. که من نظرم از شیخ عبدالله بن حمید که چند مرتبه صحبتش شد، این در یه جلسه که منظرش ما رو دعوت کرده بود و نهار دعوت کرده بود، گفت شیخونا شما هرچی بگید من قبول دارم، شما متعصب نیستید. بفهمیدم که قرآن این شیعه ها 40 جزئه. گفتم نه. گفت چقدره؟ گفتم شما در خدمت قرآن که هستید؟ گفت بله. گفتم بدین من. بعد برگردم گفتم همینه. گفت این که قرآن ماست؟ گفتم اونم همینه، یک نقطه بالا و پایین نداره. پس این فصل خطاب فی تعریف کتاب رب الارباب نوشته 40 جزئه. گفتم غلط کردم، از علمای شیعه نبوده اصلا، از علمای اسلام نبوده. و بعد گفتم مرجع تقلید زمان وقتی این مطلب رو فهمید، گفت این کتابا رو بگیرید و بریزید تو دریا، اصلا نسل این کتابا به طور کلی ورطیدش نابود بشه. یکی از خاطرات که اون هم خیلی جالبه با مرحوم آشخاب بزرگ، من خیلی بهش بر میرفتم راجع به استادش، ایشون طرفداری میکرد، منم خب قرآن خب مهمتر از استاد ایشون بود، از خود ایشون. ما خب بحث داشتیم دیگه، بحث تفسیر داشتیم و به کتابخانه ایشون رو بکرد، خودش هم پیرمرد قوزی از نوردون میرفت بالا کتاب پیدا میکرد میاد دست ما، اینقدر این مرد با اخلاص بود. این شود که به ایشون گفتم من فصل خطاب به خط حاجی نوری که به من دادی دست من هست، نمیداد به کسی. فصل خطاب به خط خود حاجی نوری رو من گرفته بود نداشت. گفتم که ایشون آیاتی رو که احیانا استدلال کرده است یا رد استدلال کرده است، این درست نقل نکرده. ایشون گفت مثلا چی؟ گفتم این آیه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون رو نوشته انا انزلنا الذکر و انا له حافظون، چند تاش انداخته نزلنا رو انزلنا کرده. آره حالا بالاتر از این، نه این خیلی مهمه، این توجه کنید شما. ایشون گفتش که شاید از قلمش افتاده. گفتم نه از قلم نیفتاده. چرا؟ برای که استدلال کرده به انزلنا، میگه انزلنا غیر نزلناست، انزلنا دفعی است، نزلنا تدریجی است. انزلنا در قرآن نسبت شخص رسول داریم، فاتقوا الله یا اول الالباب الذين آمنوا قد انزل الله الیکم ذکرا رسولا. میگه خب ان منزل میشه رسول باشه، پس انا نحن انزلنا، پس این ممکنه این ذکر خود رسول باشه. و شما بگویید استدلال، این دیگه نمیشه که اشتباه قلمیه، یعنی آیه را اینطور ایشو خیال کرده و نزلنا رو به حساب انزلنا آورده و آیه را از دلالت انداخته. این ور کرد گفت بله ایشون فرصتش خیلی کم بود و خب نرسیده بود مراجعه کنه. گفتم بله ایشون فرصتش زیاد بود برای اینکه ناموس بزرگ الهی رو خدشه‌دار کند با جمع کردن این روایت یهودی و مسیحی و وثنی، اما فرصت نداشت به خود کتاب الله مراجعه کند که حالا استدلالی کردن میخواد جواب بده، خود آیه رو درست اقلا نکنه، برای این فرصت نداشت. ولی فرصت داشت که این همه این ور اونور بعد دبستان المذاهب بگرده و تو دبیرستان المذاهب بگرده و از این ور اونور که این چرت و پرت‌ها رو جمع کنه. خوبیشون تسلیم میشد بیچاره، مجبور بود که تسلیم بشه. منم در درس که نقل میکردم از خود همین نسخه خطی نقل کردم و در جلد اول الفرقان هم میرو، نه در متن، در پاره نوشتم که زبانیه ایشون درست کرده که زبانیه عبارت است از 19 جمله آورده است که اینا در قرآن بوده افتاده و این 19 جمله هر کدومش برای خندیدن مفصل کافیه، که این جملات نمیتونه عربی باشه تا چه رسد که مثلا جملات قرآنی باشه که در بالاترین قله فصاحت و بلاغته. مرحوم آشخابازی تهرانی چرا اون دیگه مشرب اخباری داشت، ولی مشرب اخباری چجوری دیگه؟ اخباری مجلسی هم اخباریه، مرحوم فیض کاشانی هم اخباریه، مرحوم شیخ یوسف بهرانی هم اخباریه. بله بله شیخ یوسف بهرانی هم اخباریه. این چرت و پرت رو هیچ کدوم ندیدیم بگن این چی بوده. من چه عرض کنم؟ ها یکی از حرفایی که من به مرحوم آشخابازی زدم، خیلی که ناراحت شده بودم، گفتم روی همین جهت است که من تا کنون نتوانستم خودم رو راضی کنم یه فاتحه برای این بخونم، چون میدونم خدا فاتحه رو برای این قبول نمی کنه. این ناموس اسلام رو لکه دار کرده. هیچ دلم راضی نکردم که برای این استاد شما فاتحه بخونم. علمای شیعه مانند حاجی نوری و امثال ایشون اگر قائل به تحریف هستن به استناد به روایاتی، این با دو ضرورت مخالفت کردن. یک ضرورتی که بزرگان علمایی که بعضیشون نام بردم ادعا کردن که اونو ما خیلی حساب نمی کنیم، و دوم ضرورت خاتمیت این کتاب. ضرورت خاتمیت این کتاب که الی یوم القیامه حجت است، این لوازمی داره و از ازهر لوازمش این است که این کتاب نباید تحریف شده باشد، حتی یک نقطش، حتی جا به جا هم نباید شده باشد، حتی یک حرفش، یک کلمش. و همین قرائتی که در قرآن مکتوب و مطبوع هست، همین قرائت قرائت متواتر است و قرائت دیگر را اصلا ما بهش هیچ اعتماد نداریم و اعتباری برش قائل نیستیم.
اگر در مورد مرحوم آشخابازی دیگه مطلبی خاطرتون نیست، در مورد مرحوم کاشف الغطا و مخالفت ایشون با نماز
جمعه از بغداد
چیزی اگر
نفرمودید؟ نه اینو من درست درش مطالعه ندارم. در چه بعدش من صحبت کنم؟
کلن خاطراتی که در مورد تعلیفاتتون دارید از خاطرات خوب یا بد، تلخ یا شیرین، که در بین علما و جنبه فکری حوزه یا غیره چجوری به هاش مواجه شدن و از لحاظ چاپش و هزینش و اینها به چه مشکلات برخوردی، چرا و چگونه به صورت مشاهدات و خاطرات؟
در میان حدود 60 کتاب که تا کنون بین چاپ شده که اکثرشه و چاپ نشده که کمیشه به زبان عربی و فارسی نوشتم، حتی یک دانش رو حوزه ها بانی نشدند، حتی یک دانه از این کتاب ها رو از سهم مبارک امام علیه السلام از طریق مرجعیت ها و حوزه ها داده نشده. یا اینکه کسانی پیدا می شدن و خودشون چاپ می کردن که خیلی کم بود، یا نه خودم متعهد می شدم. مثلا نظرم هست که اولین کتابی که نسبتاً بزرگ بود من نوشتم و ضروراتی داشت نوشتن این کتاب به نام بشارات عهدین، که در بشارات عهدین هم رد یهود است و هم رد نصاراست، هم بشاراتی که در کتب انبیاست و ابعاد بسیار واسعی در همون زمان که تألیف شد و چاپ شد پیدا کرد. من این کتاب رو نوشتم، موقعی این بود که از چند طرف به ما هجوم بود، از طرف تودهی ها، از طرف بهایی ها، از طرف یهودی ها، از طرف مسیحی ها. در تهران بودم، بعضی که فارغ التحصیل شده بودم از قم، 10 سال من قم بودم فارغ التحصیل شده بودم تهران، که گفتم تفسیرم یکی از علل رفتن من به تهران فارغ التحصیل شدن بود و شرکت کردن با مرحوم آقای کاشانی در اون قیامی که داشتن علیه طاغوت. این کتاب بشارت اهدین رو من دیدم که خب این کتاب نباید بمانه، باید چاپ شه. البته عنوانش هم عنوان تز لیسانس بود دانشکده الهیات، ولی خود استادهایی که به این کتاب مراجعه کردن گفتن این از فن ما خارجه، مربوط به ما نیست اصلا و ما نمیتونیم هم شود که خیلی بفهمیم، مثلا چون لغاتی که در این کتاب هست ما اصلا سرون نمیشه، لغات سریانیست، عبرانیست، سوریت، کلدانیه، آنگلوسه و از این قبیل، به درجه ممتاز گذشت. ما نام دانشگاه رو ننوشیم تو کتاب. بعدم آقای مشکات گله کرد، گفتم بی خود گله میکنید چون خودتون گفتید که مربوط به دانشگاه نیست. تز دکترام کتاب ستارگان از نظر قرآنه، که اون هم به اتفاق اون اساتید که از جمله آقای راشد بود، آقای مشکات بود، آقای محمد عبدو بود وزیر اسبق دادگستری و افرادی از این قبیل بودن، می شود که اینها به اتفاق آرا استادای شیعه و سنی در درجه فوق ممتاز گذروندن و گفتن باز ما سرون نمیشه این از دانشگاه در نمیده، برای ازای اونجا اسم دانشگاه من ننوشتم. باز گله کردن، گفتم بی خود گله میکنید، خود تو گفتید که مربوط دانشگاه نیست. بشارت اهدین رو که اولین کتاب بزرگی بود، چون قبلا من دو سه کتاب کوچک نوشته بودم، یکی خاتم پیامبران، خاتم پیامبران از نظر قرآن و تورات و انجیل، جزوه فرض کنید که 40 صفحه 50 صفحه بود که در اونجا جان بهایی رو گرفته بودم و جان یهودی ها و نصارا رو، خیلی مختصر بود. این کتاب با زحمتی قرض قوله ما چاپ کردیم، دونه 2000 فروخته گذشت. بعد که این کتاب بشارت اهدین رو به حساب ضرورت زمان من نوشتم، خب برای چاپش گیر بودیم چه کنیم، نشون دادم به آقای حاج آقا مصطفی مصطفی دایی بچه‌ام که چاپ خونه داشت، گفتم چطور است این کتاب رو شما مشغول چاپ بشید، ما هر هفته یه چیزی بهتون میدیم. ایشون هم قبول کرد، ما هر هفته 50 تومانی 100 تومانی 40 تومانی 20 تومانی گیر میوردیم بهشون میدیم، تا بالاخره کتاب چاپ شد، اینجور چاپ شد و همش هم از کد یمین بود و عرق جبین بود و هیچ کدومش هم از سهم ما گرفتن و نمیدونه از این حرفا نبود. چاپ شد این کتاب. برای تجدیدش خب ما بدهکار شدیم و برای صحافیش هم بدهکار شدیم و بعد این کتاب شروع شد به مصرف شدن. برای آقای بروجردی فرستادم که در مقدمش هست جریانی مطالعه خواهید کرد، که ایشون بعدن راجع به این کتاب مطلبی فرمودن که محتاج به گفتن نیست، در مقدمه بشارات اهدین موجوده، محتاج به گفتن نیست، اونجا مراجعه بفرمایید. صفحات اولش در چاپ دوم و سوم. به دانشگاه های بزرگ بلاد اسلامی هم من فرستادم. اون موقع ملک حسین خیلی خراب نشده بود، هنوز مسلمان بود. برای ملک حسین هم فرستادم که اونم نامه ای نوشت و خیلی اظهار مثلا خضوع و تواضع کرد و چنین شد. به دانشگاه علیگر هند فرستادم، از اونجا باز جوابی داده شد و خیلی محترمانه. همین شود که از جمله کسانی که این کتاب به دستشون آمد و خیلی من رو تشویق کردن و از کتاب هایی که کمتر به دست می رو من دادن، مرحوم استاد پور داوود بود که استاد زبان اوستایی در دانشگاه تهران بود. ایشون اصلا مسلمان بود، ولیکن به حساب اینکه روی زبان اوستایی زیاد کار کرده بود و تدریس میکرد زبان اوستایی رو، زبان پهلوی قدیم رو، اوستایی رو، این است که یه افکار زردشتی مانند به خود گرفته بود. این کتابم بهش دادم، بعد از چندی آمد سراغ من، پیرمرد بود، و خیلی با کمال تعجب از من سوال کرد که چقدر شما حوصله تونستید مصرف کنید، من خودم تو کار هستم، تو کار زبان هستم. خب من در کار یک زبان هستم که زبان پهلوی اوستایی باشه، شما از چندین زبان در این کتاب نقل کردید و چه کردید این حرفا؟ بعد چند تا از کتاباش به من داد، از جمله گاتهای زردوش را که به زبان اوستایی است و ایشون ترجمه فارسی کرده که من ازش نقل کردم، هم در رسول اسلام نقل کردم، فی الکتب السماویه، هم در بشارات عهدین، و چند کتاب دیگر. بان دیگر از کسانی که این کتاب دستشون رسید و خیلی اظهار محبت کرد، استاد بهروز بود که مرحوم علامه طباطبایی از ایشون در الفرقان مطالبی رو نقل کرده با اسم استاد بهروز المیزان، در المیزان مطالبی ازشون نقل کرده. استاد بهروز تقریبا 6 الی 7 زبان رو مسلط بود و در زبانهای عتیق خیلی وارد بود و معتقد بود که کل زبانها به یک زبان برمیگرده. و ریش بهروز، بله و کل زبانها به یک زبان برمیگرده. منم مقداری زبان انگلیسی رو به طرز فونتیک خاص که ایشون میگفت پر اون خوندم انگلیسی رو، ولی تا حالا یادم رفته چون حاجت نبود و 20 سال است که ترک شده. ایشون هم بشارات عهدین رو که بهش دادم خیلی روش حساب کرد و خیلی خیلی حتی وقت مخصوص برای من قرار داد که با هم ما هر روز بریم و صحبت کنیم این حرفا. همین شود که به دستور مرحوم آقای بروجردی من زبان انگلیسی رو مشغول تکمیل شدم که ایشون فرموده بودن بعضی که بشارات عهدین دستشون رسید که گفتم تفسیرش اونجا هست، فرمودن شما اگه زبان انگلیسی رو تکمیل کنید میشیگان آمریکا لازم است که مثل شما اونجا بره از ما خواستن. پلی یک استادی به نام دکتر ارشادی که خودش بعدن گفت من یهودی بودم بعد مسیحی شدم، ایرانی بودم بود، پلی او شروع کردیم خوندن زبان انگلیسی. یک جلد از بشارات عهدین به او دادم. 2 روز بعد که رفتیم موقع درس بود، البته شاگردان دیگری هم بودن، ایشون ایستاد و تعارف کرد مرا جای خودشون و گفت من دیشب تا چند بعد نصف شب این کتاب رو مطالعه میکردم. خانمم به من گفت میگه نمیخوای بخوابی؟ چقدر رو این کتاب افتادی؟ گفتم اصلا جان من بسته به این کتاب هستم، من وضع دیگری به خودم گرفتم، 90% مسلمانم الان، که تفاصیلش در همون مقدمه بشارت عهدین هست. خب موج گرفت این کتاب و اوج گرفت و موجب شد من دارای کتاب بشم، چون کتاب ها همه فروخته بودم روی قرض قوله ها، موجب شد که کتاب فروش ها از ما گرفتن کتاب دادن، مؤلفین گرفتن کتاب دادن و همینطور همینطور همینطور. مطالبی راجع به موجبات این تألیفات گوناگون در شؤون مختلفه اسلامی من دارم و طرز کار کردن و فعالیت کردن برای تألیف این کتاب ها رو مطالبی دارم که این رو در یک جلسه مستقلی باید به طور استقلال روش صحبت کنیم و بحث کنیم. شاید خاطره هایی باشد در تاریخ بماند برای کسانی که میخوان مؤلف بشن که چه عقباتی رو باید طی کنن و چه مصیباتی رو باید تحمل کنن و چقدر باید استقامت داشته باشن، که یکی از چیزهایی که مؤلفینی که برخلاف موج تألیف میکنن باید داشته باشن این است که استقامت بسیار زیاد داشته باشن، محرومیت ها اونها رو قوی تر کنه چنان که مرا قوی تر میکرد، فهمشون رو بیشتر کنه چنان که بیشتر کرد، قلمشون رو تواناتر کنه چنان که نسبت به من این کارو کرده. اینو مستقلا در یه جلسه‌ای باید که با هم صحبت کنیم، گرچه امشب خیال داشتم خط کنم ولی کن حالا دیگه بعد شما میل دارید که راجع به تألیفم صحبتی بشه که شاید به درد آیندگان بخوره، ان شاء الله فردا شب عرض خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.